خب، اخیرا علمای اهل سنت با استفاده از آیات قرآنی بسیار تذکر میدهند. نظر شما راجع به آنها چیه؟ خیلی خوب شد اینو گفتین، چون تو این نامه‌ای که من نوشتم اتفاقا اون بخشم بود، من یادم رفت اینو بگم. اونچه که توی این نامه که منتشر شده عرض کرده بودم اینه که علمای اهل تسنن به دلیل اینکه در اقلیت بودن در ایران و ستم بر اونها ستم مضاعف هم بوده، عکس العمل ها، ریاکشن ها نسبت به اونها خیلی شدیدتر بوده و حالا هم دیدیم بخش اعظم این کشتارها چه در زاهدان و نمیدونم کردستان، شهرهای مختلف کردستان، از نمیدونم مریوان و غیره گرفته، خیلی بیشتر بوده در جای دیگه. با اینکه عالمان دینی اهل تسنن قبلا اهل سیاست نبودن، یعنی حداقل من نشنیده بودم، یعنی اصولا کمتر روحانیت در کشور دیگه اهل تسنن هم همینطوره وارد نمیشن، خیلی خیلی کم. خیلی حتما شما هم این رو میدونین و به هر حال شناختین دیگه، در ترکیه در کشور دیگه هم چون اهل تسنن روحانیونشون جزء اوقافن، حقوق بگیر دولتن، معمولا علیه دولت هم چیزی نمیگن. در ایران هم نبوده، ولی حالا وقتی که یک پارچه ما هم امضا میکنن، 60-70 تا امضا میبینیم و خب در واقع بزرگشون هم در زاهدان میبینیم که انقدر شجاع، البته بدون اینکه توهین بکنن، بدون اینکه نقدی، خب میشناسن که شرایط چگونه است، خیلی راحت میدونن که دست حکومت چقدر بازه، یعنی یه بهانه‌ای هم دارن، چون اعتقادم ندارن به اهل تسنن، خیلی به خودشون اجازه میدن که اونا رو هر کاری دلشون میخواد بکنن، ولی با وجود این اعتبار پیدا کردن، احترام پیدا کردن. من دیگه هشدارهایی که داده بودم به روحانیت شیعه که شما لااقل از اونا یاد بگیرید که بفهم، یعنی از این تجربه که چطور دارن میستن و حرف حق رو دارن میزنن، باهاش هم دارن میدن. خب اونا بله لااقل تو این شرایط اونا حق مطلب رو ادا کردن. آقای بهروز امینی، اگر بعد از جنگ جمل و صفین و نهروان بودند و کلاس درس می‌گذاشتند چی می‌گفتند برامون توضیح بدن؟ کی یعنی منظورتون؟ بعد از جنگ جمل، خب باید دید جنگ جمل چی بود. جنگ جمل در زمان خلافت حضرت علی اتفاق افتاده، طلحه و زبیر که حسادت می‌کردند که چرا، میدونه زمان حضرت علی تمام فتوحات تعطیل شد، قبلا فتوحات گسترده بود و سیل ثروت که از حتی قطر امروز هم به طور نسبی بگیریم ثروتشون بیشتر بود، سرازیر شده بود، کسی حوصله جنگ و این حرفا رو نداشت، میخواستن ادامه پیدا کنه، بریم فتح بکنیم، بریم این برو بگیریم، اون برو بگیریم، اسلام رو توسعه بدیم، ولی همه اونا تعطیل شد. خیلی هم ناراضی شده بودن، از جمله طلحه و زبیر که اونا میگه چرا با ما مشورت نمی کنی. اینا تو نهج البلاغه دقیقا هستا. بعدم عایشه رو همسر پیامبر رو جلو انداختن، جنگ جمل رو برپا کردن، رفتن شهر بصره رو گرفتن، یعنی یه شهر رو گرفتن، یه شهر رو آزاد کردن به اصطلاح خودشون، استانداری که امام علی گذاشته بودن گرفتن، سرش رو تراشیدن، ریشش رو تراشیدن، آوارش کردن، بیت المال هم گرفتن. ها حضرت علی میخواستن چیکار بکنن در برابر اینا؟ یعنی در آیا رهبری جامعه وظیفه نداره که آمدن قیام مسلحانه کردن، یه شهر رو گرفتن، بیت المال هم غارت کردن و موندن اونجا؟ وظیفه یه خلیفه و رهبر جامعه چیه؟ آیا اینه که دفاع باید بکنه یا نکنه؟ آیا مردمی که معترضن به حجاب اجباری که چرا یه دختر رفتین کشتین، چرا پاسخ نمیدین؟ این مگه چیکار کرده بود؟ عکسش هم که از کاملا پوشیده است. چه اتفاقی افتاده؟ آیا توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده؟ و بعد از اون بچهای 10 ساله 9 ساله، آخه اینا چه گناهی کردن؟ رگبار رو بستید به یه ماشین چون شیشهش دودی بوده، ما شک کردیم نکنه پشتش خانواده که میرفتن، این بچه اسمش هم الان یادم رفت، 9 سالش یا 10 سالش بوده کشته شده، و این همه که رقم 500 خورده ای تا حدی که شناختن اعلام کردن. یعنی مردم یه شهری اینا نه با خدا جنگیدن که میگن محاربه با رسول خدا، با خدا جنگیدن مگه؟ با رسول خدا مگه جنگیدن؟ با دیکتاتور دارن میجنگن؟ نه که بجنگن، آمدن تو خیامون اعتراض میکنن، چرا آدم میکشید، چرا جنایت میکنید؟ اینا که خشونت به خرج ندادن، مگه جایی گذاشتین که اینا آزاد بتونن؟ حتی انگلستان اونا یه پارکی دارن، مردم برن اونجا حرفشون رو بزنن. در جای دیگه دنیا، امریکا، جای دیگه هم فراوون هزاران نفر جمع میشن، شما گذاشتین جایی به مطبوعات اجازه دادین که چاپ بکنن یه چیزی بنویسن؟ اظهار نظر وقتی که یک کسی میکنه، از معروفترینش همین خانم بازیگر سینما که به هر حال گرفتن چه اظهار نظر کرده، علی دایی که داشته زن و بچهش میرفتن، ترس این که مبادا اینا برن اونجا افشاگری کنن، اینم مثلا بعد حالا یه راه دیگه بذاره بره دستشون بره. اینا مساویه اونه که رفتن بگین جنگ جمل. جنگ نهروان چطور بوده؟ جنگ نهروان زمان خلافت حضرت علی، اونا ایجاد کردن، 20,000 نفر بودن اینا. انقدر حضرت علی در دفاع از اینا برخورده با اینا تعلل میکنن که این شایعه پیش میاد که حضرت علی میترسه برخورد بکنه، میگه نه من هرچی که تا جایی که میتونم تلاش بکنم اینا رو به اشتباهی که میکنن میخوام آگاه بکنن. بالاخره 8,000 نفر از 20,000 نفرشون برمیگردن، ولی بقیه حمله میکنن، تعدادی رو میکشن. یاران علی میگن خواه چقدر دادین دست اون دست میکنی؟ داستانش خیلی مفصله، برید بخونید کتاب، حتی متحریر رو بخونید که خوارج چی کار کردن. اونا جنگو شروع کردن، نباید دفاع میکرده از اونا، از شهر. با جنگ صفین چطور؟ در برای معاویه است، حضرت علی با اونا جنگیده، اونا جنگیدن، اونا اصلا قبول نداشته معاویه. سه تا جنگ داخلیه، تازه اونا رو میگه ما زمان پیامبر با مشرکین با بت پرستا میجنگیدیم، ولی در این زمان به خاطر زیغ یعنی لغزش، به خاطر تعویل، به خاطر شبهه، ما مجبوریم در برابر برادران مسلمانمان، حتی اونا رو نمیگه منافق، به معاویه نمیگه منافق. من یکی دو جلسه گذشته بود عرض کردم نامه‌ای که به ابن عباس که استاندار شهر بصره بوده، که بعد از اینکه سرکوب میکنن اونها رو، میگه خبر به من رسیده که تو به بازماندگان اونها توهین میکنی. ابن عباس پسرم خود حضرت علیه، میگه که به اونها توهین کردی، به اینا گفتی حزب عسکر، امروز میگن که گروهک. خوندم براتون که میگه اینا ستاره های درخشانی در طول تاریخ داشتن، تو چطور به خودت حق میدی، اجازه میدی که توهین بکنی به اینها؟ حزب عسکر یعنی عسکر یعنی شطور، پشت شطور چیز بودن، عایشه بودن. حالا یه موقع انشالله خدا توفیق بده اینا رو براتون به تفصیل خواهم گفت که چقدر زمین تا آسمون فاصله است. نوع حکمرانی حضرت علی، اون با ملتش نجنگیده، با مهاجمین، با کسانی که جنگ رو تحمیل کردن. اولا جنگ وجود نداره ملت ما، اصلا قیاس مال فارق یک تا بی نهایت این حرفی که شما میزنین. اگه حضرت علی بود چی میگفت این حرفا رو؟ یعنی میگفت اینا همه محاربن؟ یک کلمه در نهج البلاغه کلمه محارب رو ملت نیمده. دو بار به کار رفته، هر دو بارش هم به مالک اشتر که نزدیکترین یارش بود برای دفاع از حقوق مردم مصر میگه که تو اگه سرکوب بکنی، تو بکشی، تو محاربه با خدا و رسولی. بخونید در همون ابتدای عهدنامه مالک اشتر، دو بار تو همون ابتدا مالک اشتر رو میگه این کار بکنی محاربه با خدا و رسول و مفسد فلرز تویی، نه ملت ها. یه مقاله هم بنده نوشتم خطاب به آقای خامنه ای که محارب خود شمایید. این رو هم مستنده به کلام حضرت علی و قرآن کردم، پاشم بایستدم که محارب 100% خود آقای خمینی، آقای خامنه ای و سرکوبگرانش مطابق منطق قرآن محارب عیناً خودشونن. ملتی که برای آزادی و عدالت و حقوق اولیش قیام میکنه هرگز محارب نیست. اینا قیام کنندگان به حقن، به آزادین، به عدالتن، که راه خدا هم همینه. سال ما بین دین آخوند ایران و دین خدا موندیم، چطور بین این مرز گمراه نشیم؟ راهش خیلی ساده است. دین خدا کجا؟ دین خدا رو کجا میتونید پیدا بکنین؟ دین خدا تو کتاب خداست. باید با کتاب خدا آشنا بشین. میگه که هر کسی این کتاب بخونه گمراه نمیشه، برای اینکه هر چی که لازمه گفته شده. اینم تو همون نهج البلاغه بخشای که راجع به قرآن آمده بخونین از زبان حضرت علی. معلومه یه جامعه‌ای که نه قرآن میشناسه 97-8% و نه سنت رسول که او چگونه عمل کرد، طبیعتا همین میشه. ما دین آخوندی نداریم، مثلا ما عالم دین داشتیم. در واقع عالم دین هم باید از کتاب خدا سخن بگه. این مربوط به تنها ما هم نیست. شما تاریخ یهودیت و مسیحیت رو بخونین، همین انحراف هم داشتن. به جایی که به تورات مراجعه کنن، تلمود که همین چیزای شفاهیه، روایات احادیثه، او جای کتاب اصلی تورات رو گرفته بوده. بخونین خودتون چیزایی که اختلافاتی که در یهودیت در تاریخ یهود خودتون سرچ بکنید، بخونید ببینید که میبینید عیناً مثل امروزه. فراموش کردن خدا، خود حضرت موسی یا عیسی، و اعتبار پیدا کردن دستگاه‌های روحانیتشون، احبار و رهبان. این قرآن هم میگه که ای کسانی که ایمان آورده مسلمونا، بدونید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس، بدونید بسیاری از اینا مال مردم خورن. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن الحق. اینا سد و مانع راه خدا هستند. نه تنها مبلغ و دعوت کننده نیستن، عملا مردم فراری میدن از دین خدا. سال بعدی، کل آخوندها و امام حسین چه ربطی به دین مبین اسلام و قرآن کریم دارد؟ آیا برای مسلمان بودن قرآن دانستن بدون تاریخ ممکن نیست؟ قرآن کجای قرآن گفته که شما چشمتون رو ببندین هیچی نخونید؟ یعنی چی؟ امام حسین چه ربطی به دین مبین اسلام داره؟ این حرفایی که پس میخوندم برای کی بود؟ شما از این اون چیزی که من عرض کردم هیچ چیزی متوجه نشدید؟ هیچ پیامی نگرفتید که این پرچم دارای آزادی و عدالت با خوندن قرآن و خداشناسی نقششون ایفا کردن؟ امام حسین خطاب به کیا داره میگه؟ به همونایی که فقط میگفتن قرآن. جنگ نهروان با کیا هست؟ نماز شب خونها، همونایی که میگفتن که کافیه ما همینا رو میدونیم، ولی به ظواهر به قش پرداخته بودن. اونایی که دین خدا رو شناختند، پیامش رو فهمیدن و متناسب با زمانه وظیفه‌شون دارن انجام میدن، کی جانش خودش رو، همه خانواده‌ش رو، همه دیگران رو در راه خدا گذاشت؟ اون موقع کی جرأت کرده بود؟ عرض کردم با 700 نفر از اسلام شناسای اون زمان داره این کلماتی که مثل پتک در واقع تو سرشون میکوبه اینها رو داره میگه که کجایی دستن؟ فقط یه چیزی خوندین حفظ کردین. این خطر برای همه ما هم هست که بگیم ما قرآن میدونیم و کلاس قرآن و این همه هست. اینا بدتر وظیفه رو زیادتر میکنه. همون حرفی که امام حسین میزنه، میگه عذاب شما از همه بیشتره، برای اینکه شما میدونید، شما منتسب به اینا هستین ولی وظیفتون انجام نمیدید. حالا ما اگه کسانی که وظیفشون انجام دادن بیان بگیم که اسلام چه ربطی به امام حسین داره، حداقل شما که میدونید که من نه با این عزاداری ها و نمیدونم این آداب و رسوم اینا رو چه ربطی نمیدونم به قیام امام حسین. ولی امام حسینی که پرچم آزادگی و اسلام و قرآن رو احیا کرد، برافراشته کرد در طول تاریخ، اینو اهل تصنع بیشترین کسانی که راجع به امام حسین هم حرفای حسابی زدن اهل تسننن، از اقبال لاهوری گرفته که اهل تسنن بود، از ارشواد که کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود که 7 یا 8 جلد کتاب نوشته، تا در واقع مولوی که اهل تسنن بود، تا حافظ که اهل تسنن بود، اینا نوشتن. اینا اسلامو در واقع به قول اقبال لاهوری میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت گسسته، خواست آن سر سلسله خیرالامر. چون خلافت از قرآن جدا شد، میگیم امام حسین چه ربطی با قرآن داشت؟ اون که دکترای فلسفه داشت و بزرگترین شاعر فارسی زبان پاکستان بود و افتخار عالم اسلام بود، او داره اینه میگه. اهل تسنن هم بود، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله در صحرا نوشت. خب دقت کنید، تیغ لا یعنی لا اله الا الله، اون تیغ لا رو کشید، لا اله الا الله گفت. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، فقط خدا، سطر عنوان نجات ما نوشته. یعنی ما میخوایم در واقع نجات پیدا کنیم، اینو باید بفهمیم. بنابراین خیلی افراطی از اون طرف عذر میخوام نیفتیم که نه ما اصلا کاری دیگه نداریم. این قرآن اگه کسی بخواد درست بفهمه باید تاریخ هم بخونه همراهش بفهمه. یا آدم بی سوادی که خبر نداره تاریخ چیه، جغرافی چیه، وقتی میخونه با همون دانش بدوی و ابتدایی خودش داوری میکنه. باید علم زمانه رو بدونه، بره دنبال علم، هر چی عینکش بیناتر باشه بهتر میفهمه قرآنو. خود امام علی میگن ذالک الکتاب فاستنطقوه، این کتابو حرف بکشید ازش، یعنی قرآنو، ولن ینطق، خودش هرگز حرف نمیزنه، ولی بدونید علم گذشته، علم حاضر و علم آینده یعنی قیامت در این کتاب هست. سوال اگه شما آدم نداشته باشی خب چی میفهمی؟ 100 بارم همینجور قرآنو بخونی. سوال برای کسی پیش میاد که ذهن زنده‌ای داشته باشه، تیزی داشته باشه، بخونه، بفهمه. هر چی دنیا رو بیشتر بفهمه، سوالات بیشتری براش مطرح میشه، با سوال میره سراغ قرآن. درکی که بنده فرض کنید در یه آیه دارم با اون کسی که خیلی بیشتر از بنده، من که چیزی نمیدونم، خونده باشه و فهمیده باشه، یا دانشمند یا عالم زیست شناس، به مراتب بیشتره. اصلا میگه قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یعنی این است اجازه نیست، فقط بندگان دانشمند عالم از خدا خشیت پیدا میکنند. تو عالم نباشی، علم نداشته باشی که خشیت پیدا نمیکنی. بگه فقط قرآن برای ما کافیه، قرآن کتاب هدایته، ولی ما باید ذهن باز داشته باشیم، درک و فهم داشته باشیم و به مسائل زمانه خودمون آگاه باشیم، بریم جواب این معضلاتی که امروز تو جامعه است قرآن پیدا بکنیم. چی کار باید کرد؟ آقای قرآن، مهار منظور تو از آیه 33 سوره مائده چیه؟ الذین یفسدون فی الارض، نمیدونم اینا چیه؟ از قرآن وقتی برین سراغ قرآن خب میتونید پیدا بکنید که یک کلمه در قرآن راجع به ملت نیست، یک کلمه در قرآن نگفته کسی دست و پای چپش رو قطع بکنه، نگفته کسی رو زجر کش، به قول این آقای قرآن شناسی، آقایون استاد قرآن شناسی، زجر کش بکنن. یا اون قسمتی هم که از این شهر بره میگه بذارید توی کشتی بره وسط دریا، خودش هم گرسنگی و آفتاب اونجا تشنگی بمیره. وقتی که کسی سوادش هم نداشته باشه، گرچه حالا این عناوین قالبی اهدایی زیاد به اینها دادن. بله، چرا ادبیات قرآن به گونه ای است که احتیاج به تفسیر دارد و بدون تفسیر درست باعث کج فهمی و در نتیجه ظلم و بی‌عدالتی می شود، همونطور که از ابتدا تا حالا شده. خب این سوال بنده میکنم، چرا این همه شر راجب کتاب حافظ هست؟ چرا این همه راجع به مثنوی مولوی شرح نوشتن؟ مگه مولوی به زبان انگلیسی یا فرانسه نوشته؟ این همه شرحی که صدها شرح راجع به مولوی نوشتن، صدها شرح راجع به حافظ نوشتن، برای چیه؟ چرا این سوال مطرح میکنی؟ خونم فارسیه، بهترین فارسی هم هست، ولی تا زمانه ی آدم حافظ رو نشناسه، تا نفهمه وقتی حافظ میگه رند، رند امروز بر که بگیم بهش بر میخوره، ولی رند از مقامات بالای در واقع عرفانه. حالا میگیم مرد رند، میگیم در واقع آدم زرنگیه، مرد رنده، برای که فرهنگ ما عوض شده، 800 سال از اون دوران گذشته، اصلا فرهنگ عوض شده، سخنان عوض شده، حافظ شناسان، مولوی شناسان باید بیان باز کنن بفهم این حرفی که زده در چه ارتباطیه، چه اتفاقی افتاده بوده، پادشاه اون موقع مثلا کی بوده، برای چی اینو گفته حافظ، اشاره به چی داره. ما وقتی تو اون حال و هوا نیستیم هم نمیفهمیم، اون که 800 سال پیشه، حالا 1400 سال پیش، اونم به زبان عربی نوشته شده، عربی به خاطر برای کلمه ترس 7-8-10 تا واژه داره، خوف، خشیت، وجلت، رهبت، فزع، حالا خیلی فراوان، یا گناه 40-50 تا. شما میگین این کار اسمه، این جرمه، این ذنبه، این ظلمه، این حوبه، اینا هر کدوم تو قرآن بر حال موارد کاربرد داره. اون کسی که تفسیر میکنه از جانب خودش که نباید بگه، وقتی خونده جامع قرآن هم باید با خود قرآن تفسیر کرد، اینو معنا رو به شما باز میکنه. خب بنابراین مثل هر رشته ای دیگه، شما تو کدوم رشته میتونید همینجوری بگین ما اطلاعات اجمالی داریم، احتیاجی به تفسیر نداریم. خب یه نفر که آگاهه باید به شما آموزش بده، موسیقی میخوان یاد بگیرین، یه استادی دارید، نمیدونم میخوان ادبیات برین یاد بگیرین، تو هر درس دانشگاهی بالاخره معلم میخوان، کسی که تجربه بیشتر داره. حالا اون کسی که تفسیر قرآن هم میکنه، قبلش رو دیده، بعدش رو دیده، کاربرد یه واژه رو دیده، اینو باز میکنه که ما دچار اشتباه نشیم. این اشتباه فاحشی که چهار تا فقیه که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن نظر مطالعات قرآنی، به خودشون اجازه میدن جان انسانها رو بگیرن. الان چقدر 20 خورده، چقدر هست زیر حکم اعدامن. اینا که فقط آمدن تو تظاهرات کارم نکرده باشه، این که تو حضور همینی که پیدا کردی محاربه با خدا و رسوله، اصلا آدم شاخ در میاره از این بیخردی و حماقت یک عده‌ای که به نام دین خدا دارن همچین خزعبلاتی رو ردیف میکنن، اونم اسم روحانی رو دارن یدک میکشن. بنابراین حتما لازمه که شرح داده بشه مثل هر رشته دیگه. البته کسی بدعت نباید بذاره، از جانب خودش نباید تفسیری بکنه، بهترین تفسیر قرآن هم استفاده ای از خود قرآنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، اونم خودش همین رو بارها تکرار کرده که قرآن با قرآن باید تفسیر کرد، از خود قرآن آدم نشون میده که چگونه هست. حالا شناخت اون موقع که این آیه تو اون زمانی که آمده، این جنگ بوده، چی بوده، در چه ارتباط چه چیزی، از رو هوا که نمیشه این آیه رو فهمید. البته قرآن خودش هم میگه که این کتاب هدن لناس، ناس یعنی توده مردم، برای همه مردم هدایته، یه چیز کلی داره، ولی بینات من الهدا، هدایت های تبیینی یافته تر با جزئیات و دیتیل بیشتر، ول فرقان، گام سومش فرقانه. قرآن میگه نل القرآن، هم ظاهری داره هم باطنی داره، یعنی خب هرچی جلوتر بریم، مثل هر علمی، مثل هر کاری در واقع. حالا ما تو این روزگار ورزش ها رو تماشا میکنیم، نمیدونم یکی فوتبالیستی میشه که نمیدونم دنیا مثلا توجه به اون میکنه، این که خب بالاخره فوتوفن داره، یه فوتبال شاختی فوتوفن داره که یه دهی مثل مسی میشن. خب بالاخره هر کتاب، خصوص کتابی که راجع به گذشته دور و آینده بی نهایت و خداشناسیه، طبیعتا درش تفکر و تدبر هست. خب یعنی طبیعیه که بهتره که از اینا استفاده دم بکنه، ولی اجباری هم نیست. همینم که هر کسی خودش اهل قرآن باشه، انقدر هدایت داره که هر کسی سهم خودش رو میبره، ولی اگه ذوق بیشتری داره، میخواد بهتر بفهمه، طبیعتا تفاسیر و شرح و اینا رو هم میخونه. آیا اگر شما و روحانیون آگاه به علمی خود، علم خداشناسی و دینی، یک بیانیه دینی بدهید و کارهای این آخوندها ربطی به اسلام ندارد تا مردم از دنیا ناامید نشند، بهتر نیست؟ خب مرز کردم این چیزی که به عقل ناقص خودم، سواد محدود خودم میرسیده، نوشتم چاپم کردم دیگه. خب این حالا دست جمعی شما میخواین، خب معمولا ما ایرانی ها عادت به کار فردی ندیم. خیلی هم تو قومم دست جمعی دادم، ما اول خوندم این مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم، یه مجموعی هستش استادای اون دانشگاه چیه؟ دانشگاه هست تو قوم. اونا مثلا خب یه همچین بیانیه‌ای دادن به زبان خب منطقی و معقول، محکوم کردن این کارا رو. خیلی ها من دیدم که بیانیه دادن که اصلا این چیزا که الان به عنوان محارب با خدا میگن اصلا صدق نمیکنه. یعنی میخوام بگن تو درس با درسایی که خوندیم با کتابای حوزوی هم صدق نمیکنه، اصلا نمیخونه. ولی این آقایون دارن اینا رو بهانه میکنن، وسیله دارن میگیرن، چسبیدن به یه چیزایی که در واقع جنایتکارای بنی امیه و بنی عباس بهش متوسل میشده. اینا براشون دین مهم نیست، همونطور که امام حسین به روحانیون زمان خودش داره میگه که شما در واقع دین و خدا رو دارین یدک میکشید، عملتون عمل خدایی نیست. اینا میخوان به قدرتشون باشه. وقتی میگن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی حفظ نظام واجبتره. اینو خمینی گفت و دیگران هم دنبالش رو گرفتن و الان هم خامنه ای هم داره همینو میگه. حفظ نظام یعنی نظام کدوم؟ یعنی نظام ما، یعنی نظام ولایت مطلقه فقیه. برای حفظ این نظام ما هواپیما رو هم با 300-400 تا زدین مهم نیست، معذرت هم لازم نیست بخواین. حفظ نظام ایجاب کرد که ما اینو بزنیم. بنابراین با تکبر فرعون صفتانه حتی کوچکترین معذرت هم نمیخوان. برای هیچ کدوم از این قتل هم نخواستن و تا وقتی هم که هستن نخواهند خواست مگر مجبور بشند. خب دیگه سوالی مثل این که بله بله وقتمون هم که دیگه بله دیگه گفت بله سوالی ظاهرن سوالی که همیشه خب سوال که هست ولی برحال دیگه آخر وقتم هست و که خیلی وقت شما رو هم نگیریم و انشالله اگر فرصتی دیگه شد یه مقداری بیشتر به عمل کرده بزرگان مسلمان در طول تاریخ اشاره میکنیم و با اون چه که امروز داره انجام میشه به نام دین خدا. یک سال این که بازم بله یادآوری کردن که تبریک سال نو میلادی رو هم خدمتتون عرض بکنم. بله من باید همون اول عرض میکردم، ولی متاسفانه در بین ما مسلمان ها خیلی مطرح نیست. ولی اگر توجه بکنیم که حدود 100 آیه در قرآن درباره عیسی ابن مریم، عیسی و مریم در قرآن اومده، حدود 100 آیه در مورد بنی اسرائیل که خیلی بیشتر، حدود 760 آیه به طور کلی راجب بنی، یعنی یک چهارم قرآن راجب تجربیات تاریخی پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی است. نام حضرت موسی 136 بار در قرآن اومده، از همه بیشتر. بعد مجموع نام مریم و عیسی است که 70 باره. بعد نام ابراهیم هست به عنوان الگوی انسان کامل قرآن، 69 بار آمده. نام پیامبر خود ما 4 بار فقط اومده. قرآن نخواسته که ما تعصب نام، البته نبیهی رسولهی خیلی آمده، ولی برخلاف اونا که میگن این دین مسیحیت، این دین مثلا موساس، این دین محمده، نه قرآن نخواسته بگه دین محمد، میگه دین اسلام، جایگاه محمد خیلی بالاست. ولی قرآن نخواسته شخصی بکنه مطلب رو، ولی در واقع توجهی که قرآن داشته، یک سوره به نام مریم داره، سوره 19 هم قرآن، یک سوره به نام آل عمران داره. یه بور عرض کردم ما مریم داریم ولی سوره به نام فاطمه نداریم، آل عمران داریم ولی در قرآن سوره به نام آل محمد نیست، آل هاشم نیست. یک سوره به نام یاسین داریم، آل یاسین، که در واقع رسولان عیسی است که برای شهر انتاکیه فرستاده میشه و مردم میمان میره. داستان مفصله که میگه یک نفر پیدا شد و از دورترین نقطه شهر اومد و ایمان آورد. مونه اون قصه چل نه بیشتر، یه بخشی از سوره یاسین که بیش از همه داره خونده میشه بازم راجع به این خاندانه. قرآن به شدت تمرکز و تأکید کرده به آشنا شدن با این معلمین بزرگ تاریخ، ولی ما باز هم تعصباتی که داریم مثلا فراموش کردیم. یه بار اینو عرض کردم که حالا خیلی خسته نشین، در یک کنفرانس مسلمانای شیعه کالیفرنیا بود در شمال کالیفرنیا نزدیک لیک تاهو، بله شاید 15 سال پیشه، از این مجامع مراکز اسلامی شیعه دعوت شده بود در اونجا. خب سازمانی هم که تو شهر ما هستش که خب شیعیانن، ایرانی ها. خب بندم رفته بودم اونجا، یک خانم راهبه شرکت که من تعجب کردم که چطور شرکت کرده در یه همچین، یکم مشکوک شده. خب ازش پرسیم شما چطور شرکت کردی اینجا، گفتش که راستش من هر وقت میخوام راجع به حضرت عیسی صحبت کنم از قرآن شما استفاده میکنم، چون اطلاعاتی که قرآن راجع به حضرت عیسی و مریم از مادر بزرگ عیسی شروع کرده، سوره ذکر و رحمت ربک که عبد و زکریا که مال سوره در واقع مریمه، که چی اون آیهی که راجع به مادر مریم صحبت میکنه، میگه که عمران وقتی از دنیا رفته بود اون همسرش خب خدا رو دعا کرد که خدایا انی نظر تو لک مافی بطنی محررن، خدایا اون چی که در رحم دارم نظر تو میخوام بکنم آزاده بشه در راه تو، وقف مثلا معبد میکنم. حال مفصل داستانش. خب اینا بزرگانی هستن که راه ایمان رو هموار کردند. حتی حضرت عیسی میگه من هم تصدیق کننده توراتم و هم مبشرن به رسول نیعتی من بعد اسمه احمد، بشارت دهنده اون کسی که بعدن خواهد آمد ویژگی هاش احمده، یعنی ستوده تر. احمد تفصیلی عالی دیگه، یعنی از هر چیز از هر کسی ستوده تر، یعنی بشارت میدن به یک کسی که کامل تره خواهد آمد. و اینا رو همه رو باید خوند، از اینها باید یاد گرفت. حتی خیلی خوبه مسلمان ها توراتو بخونن، انجیلو بخونن، اطلاعاتی پیدا کنن. وقتی در قرآن فکر کنم 13-14 بار فکر کنم میگه که این قرآن مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این کتاب حقایقی رو که تو تورات و انجیله تصدیق کننده است. و مهیمنن علیه، قرآن مدافع و نگهدار تورات و انجیله، نیمده بگه اینا رو ابطال کنین بذارید کنار. شما تو انجیل به خصوص این بخش بله قسمت بخشایی که میدونید چند قسمت داره، یوحنا، متا و مرقس، شما متا رو اگر بخونید خیلی شگفت انگیزه. آدم میبینه چقدر، اولا چقدر شبیه به قرآنه. این متا یکی از اون حواریون بوده که اینا رو نقل کرده. این چقدر زیباست، چقدر پیامای عالی داره. قرآن رو بهتر میفهمیم. پیوستن اینا رو با هم دیگه که اینا همه یه حرف میزدن، متناسب با زمان خودشون، هر کدوم به گونه‌ای در واقع کلام خدا رو توضیح میدادن. خب پس دیگه وقتمونم گذشتیم، بیشتر شما رو خسته نکنیم دیگه، این کلام دنباله زیادی داره دیگه. خب روز شبتون بخیر و خرسندی، در پناه حفظ و حمایت خداوند باشید. خدا حافظتون.